بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین و باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا العبد المعید و الرسول المسدد ابو القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقيه الله في الارضين روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء و اللعن الدائم على اعدائهم الى قیام یوم الدین. روزهای آخر ماه سفر الخیر هست و روز شهادت نبی مکرم اسلام و حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و در آستانه شهادت آقا امام علی ابن موسی رضا صلوات الله علیهم اجمعین هستیم. از خدای متعال میخوایم که ما رو پیرو واقعی دین اسلام و عمل به احکام و معارف دین قرار بده و این روز رو به قلب مقدس قطب عالم امکان عزیزان حاضر در مجلس اساتید بزرگوارم تسلیت است. یک چند نکته ای رو در رابطه با صبر در رسالت محضر شریف شما عزیزان درس بزنم. یکی از نکات مهم در زندگی ما مخصوصا مسلمان ها شناخت پیامبر اکرم و اهل بیت پیامبر اکرم. وقتی صحبت از معارف دین میشه، یکی از بخش های معارف دین سیره شناسی رسول خدا و ائمه معصومین علیهم السلام هست. شاید در این رابطه جامعه ما هرچه مطالعه کنند و هرچه نخبگان ما عمل کنند نسبت به پیامبر شناسی و امام شناسی باز هم جامعه ما نیازمنده، ولو به اندازه خودمان و ظرفیت خودمان. پیامبر اکرم دارای ویژگی های متعددی بودند. برخی از اونها خاص نبی اکرم بود. پیامبر اکرم در قرآن کریم، پیامبر اکرم در لسان امیر المؤمنین و ائمه معصومین، همه اینها دلالت میکنه که شناخت پیامبر و ویژگی های پیامبر اکرم بسیار مهم. اولا پیامبر اکرم دریافت کننده وحی بودن از خدای متعال، یوها الیه. پیامبر اکرم دارای مقام محمود بودن، شفاعت، عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. پیامبر اکرم رحمتا للعالمین بودن و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نه تنها نسبت به مؤمنین رحمت بودن، بلکه در مقابل تمام کسانی که مخاطب پیامبر اکرم بودن، تمام کسانی که در رابطه با دعوت رسول خدا، اینها گاهی از اوقات مقابله و مبارزه هم می کردن. خدای متعال می فرماد و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. حتی اون کسانی که در مقابل پیامبر اکرم مقابله و ناسزا می گفتن، خدای متعال می فرماد که ما این جماعت رو تا زمانی که پیامبر در میان آنهاست اینها عذاب نخواهند شد. پیامبر اکرم هم نفرین نکردن. پیامبر اکرم دارای مقام عصمت به معنای اتم خودش بودن. در دریافت وحی، در ابلاغ وحی، در عمل در تمام امورشون از هر گونه خطا بسیار مستقیم و صادقانه در مقام عمل و در مقابل پروردگار متعال. پیامبر اکرم به معراج رفتن، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. این مقام، مقام خاص پیامبر اکرم. پیامبر اکرم خاتمیت داشتن، خاتم الانبیا بودن. گاهی خاتم الانبیا رو معنا میکنیم به یک معنای ظاهری که مثلا 124 هزار پیامبر بودن و پیامبر اکرم خاتم آنها بود. این یک معنای ظاهری و بعضن قشری از این معنا و از این آیه شریفه است. وقتی خاتم الانبیا گفته می شود یعنی خاتم ادیان، و تمام ادیان خلاصه می شود در دین اسلام که دین کامل و جامع. خاتمیت به این معنا، سعادت بشر در زمره معارف این دین و این مکتب و این مسلک اتفاق می افته. خاتمیت به این معنا، در گرانبهای اسلام این خاتمیت داره. اگر کسی بخواد عافیت در دین داشته باشه، اگر کسی بخواد عاقبت در زندگی داشته باشه، در مکتب اسلام، در دین اسلام این اتفاق میفته. پیامبر اکرم در مقام عبودیت و بندگی خدای متعال سرآمد بودن. پیامبر اکرم عباداتشون، نمازهاشون، حتی اموری که مربوط به مردم بود، خدمت به مردم، همه اینها بازم به معنای عام عبادت، بندگی خدا رو داشتن. خدای متعال هم پیامبر اکرم رو ترغیب میکند به همین بندگی و عبادت خدای متعال. وعبد ربک حتی یعتیک الیقین، تا اون زمانی که سفر به سوی خدای متعال داشته باشی. پیامبر ما این عبادت و بندگی، عبادت به انسان اعتبار میده، بندگی خدا انسان رو بالا میبره. هیچ مقامی در دنیا و در آخرت مانند مقام عبودیت نیست. بالاترین مقامی که انسان میتواند در جامعه اثر بگذارد، مقامی است که انسان به معنای واقعی عابد باشه در پیشگاه پروردگار متعال. پیامبر اکرم دارای اخلاق بزرگ، انک لعلی خلق عظیم، اخلاق در مقابل هم دوستان هم در مقابل دشمنان. گاهی برخی در جامعه امروز در رسانه‌ها به عنوان اتهام اسلام رو دین خشونت معرفی میکنن، گاهی استناد میکنن به برخی از جنگ هایی که در اوائل اسلام و دعوت پیامبر اکرم اتفاق افتاد. آیات جهاد، اگر انسان یک تحقیق، یک پژوهش کند که اساساً چه زمانی این جنگ ها اتفاق افتاد، زمانی که دشمن دستش خالی از هر منطق و هر بیانی هست، از هر استدلالی هست، از هر مخالفت و سنگ‌اندازی هست، دشمن مقابل در مقابل پیامبر اکرم سفارایی کردن، اونا شروع کردن. پیامبر اکرم هیچگاه، پیامبر اکرم داعیاً الالله بود، دعوت به خدا میکرد. داعیاً الالله با اخلاق، با رفتار، با منطق صحیح، با استدلال. خیلی ها رفتار پیامبر اکرم رو دیدن، با اصحابشون، با نزدیکانشون و شهادتین گفتن، مسلمان شدن و مؤمن شدن و متقی شدن. تأثیر اخلاق اینطوره. گاهی برخی فکر میکنن اگر صحبت از اخلاق میشه صحبت از یک سری از مستحباته. نه، حرمت غیبت، حرمت دروغ و اسامی و عناوینی که تو بحث اخلاق از اونها بحث میشه، همه اینها دارای حکم شرعی است و حرامن اینها. پیامبر اکرم دارای خلق عظیم بودن و این فرهنگ بزرگ دینی و الهی رو در میان جامعه رواج دادن که اخلاق اگر در جامعه پایدار شد، این جامعه به سمت تعالی حرکت خواهد کرد. اخلاق اگر در جامعه به عنوان یک اصل شمرده شد، نه فرع، اگر اصل اخلاق، بله، جامعه، ارتباطات در جامعه، این اتفاق خواهد افتاد. ارتباط انسانها با یکدیگر بر اساس اخلاقه. اونی که انسانها رو به یکدیگر نزدیک میکنه، اونی که مانع از گسستگی بسیاری از ارتباطات میشه، اخلاقه. اصول اعتقادات و عقاید انسان، انسان رو در دین استوار میکنه، ولی عقاید در ارتباطات این گونه است. یکی از ویژگی های پیامبر اکرم همانطوری که عرض کردم داعی الله بود و داعی الالله، دعوت به سوی خدای متعال. اگر پیامبر اکرم این همه اذیت شد و زحمت کشید، همه اینها به واسطه یک و به خاطر یک امر مهم، دعوت به سوی خدای متعال. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. وقتی پیامبر شما، شما رو دعوت میکند تا حیات و زندگی درست و واقعی، به شماها اینها را بگوید، استجیبوا لله، دعوت خدا را اجابت کنید. در مقابل دعوت پیامبر اکرم سفارایی میکرد، با اینکه پیامبر اکرم در برابر اون دعوتی که باید نسبت به کفار، مشرکین، جهال، مخصوصا جاهلین، پیامبر اکرم به قدری با وجود خودشون، با تمام وجود خودشون، ببینید قرآن کریم تعابیری دارد که در رابطه با پیامبر، فلعلک باخ اون نفسک الا یکون مؤمنین، در یک آیه دیگر اسف و تأسف میاد، در یک آیه دیگر حسرت میاد که پیامبر ما نزدیکی که روح از بدن شما خارج بشه به خاطر اینکه اینها ایمان نمیارن، در مقابل دعوتی که انجام میدی استقامت میکنن، مقاومت میکنن در دینداری. پنج نمونه مقابله و مبارزه علیه دین به صورت خلاصه محضر استاد عزیزم و شما سروران ارجمند که در قرآن کریم میشه اینها رو مطالعه کرد و دید عرض میکنه. یک مورد در رابطه با تخریب اصل اسلام بود، با اینکه پیامبر اکرم همه زحماتشون رو میکشیدن با اون کیفیت، ولی در مقابل اسلام، در مقابل احکام و عقاید و اخلاقیات دین میامدن اصل اسلام رو مورد خطر قرار میدادن و گاهی از اوقات یکذبون به دین، اصل دین رو در خطر، گاهی از اوقات آیات قرآن کریم بر اینها خوانده میشد، در مقابل پیامبر اکرم می ایستادن و این رو رواج میدادن در جامعه، ان هاذا الا اساطیر الاولین، اینا افسانه است که پیامبر اکرم برای شما، دین ستیزی در مقابل رواج دین در توسط پیامبر اکرم. این یک فرهنگ بزرگ در میان کفار، مشرکین، قریش، قبائلی که در اون دوران زندگی میکردن، رفتارشون اینطور بود، مقابله با اصل دین. دوم، مقابله با قرآن کریم، آیات قرآن کریم یک طرف با اصل قرآن کریم مقابله می کردن. قال الذین کفروا لن نؤمن به هذا القرآن، کافران به طور مطلق و به صورت مطمئن می گفتن ما به این قرآن ایمان نمیاریم، هم اصل اسلام هم خود قرآن، و سوم تخریب و اذیت مسلمانان، مسلمانها رو مورد اذیت قرار میدادن، گاهی از اوقات با طعنه زدن، گاهی از اوقات با شکنجه، در رابطه با سمیه بنت خیاط، در رابطه با بلال حبشی، ماجرای شعب ابی طالب و اون وقایعی که با مسلمانها انجام دادن. مسلمانها رو گاهی از اوقات کاری میکردن که مرد مسلمان نمیتونست وارد خانه خودش بشه، مورد آزار، اذیت، طعنه خانواده و قبیله خودش قرار میگرفت. چهارم تخریب خود پیامبر اکرم، چقدر در مقابل پیامبر اکرم ایستادن و حرفای نامربوط زدن. ان هازا لساحر مبین، به پیامبر اکرم گفتن ساحر، گفتن ما از بت‌های خودمون و پرستش بت‌های خودمون دست برداریم، لشاعر مجنون، به خاطر یک شاعری، اونم با این ویژگی. در آیه دیگر یقولون هو اوزون، پیامبر یه انسان زودباوری، همه رو قبول میکنه. قل هو اوزون خیر لکم. پنجم، وقتی از همه اینها جنگ روانی، فرهنگی، اتهام، همه این کارها، جنگ بر تمامیت اسلام رو شروع میکردن، بر تمامیت اسلام، و پیامبر اکرم این اسلام رو اینگونه حفظ کردن. پیامبر اکرم هم آورنده دین بودن، هم حافظ دین بودن، حفظ دین میکردن. بزرگترین دعوت پیامبر اکرم حفظ دین. اگر کسی متدین شد به دین اسلام، این یک رتبه است. حفظ دین در دوران مختلف، در پستی ها و بلندی ها، در چکانه های جامعه، مهمترین نکته اینه که اسلام رو، انسان دین رو در وجود خودش حفظ کنه، از عقاید کنار نکشه. کوتاه آمدن در مقابل احکام و معارف دین، این خلاف سنت پیامبر اکرم و چیزی است که بر ما واجب کرده. یکی از اون جنگ‌های تمام عیاری که اینها انجام دادن، جنگ احزاب بود. عزیزان و اساتید بزرگوارم، گاهی از اوقات درس‌های اسلام و درس‌های پیامبر اکرم به صورت زنده در دوران ما منطبق میشه، انطباق پیدا میکنه. جنگ احزاب، بنی نظیر، تمام قبائل، کفار، قریش و بنی نظیر یهود بودن، همه اینها رو متحد کردن، همه اینها رو متحد کردن در مقابل کی؟ در مقابل پیامبر اکرم. خب آمدن نزدیک مدینه، پیامبر اکرم به پیشنهاد سلمان اون خندق، 6000 متر طول این خندق بود، عرض این خندق به طوری بود که کسی اسب سواری راکبی نتونه بیاد این طرف. تعداد جنگاوران قوی یهودیان و قریش بالغ بر 10000 نفر بود، اما پیامبر اکرم با 3000 نفر. عرضم قصه جنگ خندق نیست، یک نکته ای از جنگ خندق. 10000 نفر در مقابل 3000 نفر. یکی از قبائل یهود که با پیامبر اکرم پیمان داشت که هیچگاه در مقابل پیامبر و در مقابل مسلمانان دست به شمشیر نبرن، همین طایفه و گروه بنی قریظه بودن. خب اینها خیانت کردن، خیانت کردن و با بنی نظیر و مشرکین و قریش و قبائل عرب بستن با یکدیگر علیه پیامبر اکرم. بعد از یک ماه وقتی 5 نفر یا 4 نفر از این جماعت، جماعت کفار و یهود و قریش تونستن رخنه کنن درون این خندق، اون وقت ببینید اینجا چه حماسه ها اتفاق میفته. عمرو بن عبدود چقدر حلم مبارز طلبید، صدا میزد گلوی من خوش شد و مبارزی و کسی که مقابله کند با من پیدا نشد در میان شما مسلمان. در مقابل امیر المؤمنین امام علی علیه السلام تمام وجودشون اصرار بود بر پیامبر اکرم که جواب این شخص رو بدن. پیامبر اکرم نسبت به امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام و نسبت به این واقعه خندق بیاناتی دارن تقریبا بی نظیر. ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت سقلین. خیلی مهمه پیامبر اکرم میفرمان تمام کفر در مقابل تمام اسلام ایستاد. تمام کفر، یک کفر بیرون خندق بود، بیرون مدینه بود، اما بری قریزه که خلاف اون پیمانشون عمل کردن، اینها نه درون مدینه بودن، درون مدینه. پیامبر اکرم شنید این جماعت اگر در مدینه بمانن دشمن بیرون مدینه، اینا از یک طرف، اما اونی که خطرناکه اونی که درونه، بنی قریظه درون مدینه، اینها اگر بمانن نسبت به زنان مسلمانان، نسبت به کودکان، نسبت به نوامیس، نسبت به اموال مسلمانان هیچ رحمی نخواهند داشت. یهود اینجور، دشمن ضد اسلام ضد دین اینجور عمل میکنه. اون وقت از میان این 3000 نفر پیامبر اکرم 500 نفر رو از اصحاب خودشون رو میفرستن، بنابر قولی از قوی ترین یارانشون رو میفرستن درون مدینه. تا صبح اینها تکبیر گفتن. برای چه؟ برای حفظ ناموس مسلمانان، برای حفظ اموال مسلمان ها، برای حفظ و صیانت از اون چیزی که ناموس مردم حساب میشه. پیامبر اکرم اینها رو اعزام کردن به داخل مدینه، تا صبح تکبیر گفتن. و اون وقت ببینید چه اتهاماتی میزنن، چقدر مخالفت میکنن. خب پیامبر اکرم برای حفظ اسلام این همه زحمت کشید. وقتی خود رسول خدا میفرمان تمام کفر در مقابل تمام اسلام، یعنی بعد از اسلام مواظبت کرد حتی اگر تمام کفر بیاد. رسالت رسول خدا رسالت خاص به معنای خاص خودشه، ولی رسالات الله پایان نیافته. همه ما رسالت داریم در حفظ دین، همه ما رسالت داریم در حفظ معارف دین. امروز جوانها رو به شدت مورد هجمه قرار دادن، هوس شبهات، شبه افکنی، شهوات، دروغ پراکنی، اتهام علیه اسلام، و بعدم ببینید با قرآن. واقعا دستی پشت قضیه نیست؟ هست حتما. وقتی به صورت علنی این کارا رو میکنن حتما هست. حالا در مقابل این همه سختی پیامبر اکرم باید چیکار کنن؟ خدای متعال میفرماد رمز پیروزی تو پیامبر ما صبر. چقدر در آیات قرآن کریم نسبت به توصیه صبر و ترغیب پیامبر اکرم به صبر ما آیه قرآن داریم. فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. پیامبر ما فصبر صبرن جمیلا، هم خودتون هم کسانی که با شما هستن. صبر جمیل، صبر جمیل یعنی هیچ تردیدی در اون نباشه. نسبت به پیامبر نبود، نسبت به مسلمان هم نباید باشه. در عقیده اگر خدای نکرده تزلزل ایجاد شد، اصل اسلام، اصل مسلمانی از بین میره. فصبر ان العاقبت للمتقین. عاقبت اگر انسان صبر پیشه کنه با متقین، گاهی از اوقات با کلمی صبر. فاستقم کما امرت. پیامبر در رابطه با حفظ دین در جامعه اون چیزی که مهمه استقامته، نه تسلیم. در مقابل حفظ دین تسلیم معنایی داره. سید الشهدا علیه السلام تسلیم شد. امیر المؤمنین امام علی علیه السلام، آقا امام حسن مجتبی علیه السلام، ائمه معصومین علیهم السلام، اینها تسلیم شدن در مقابل اون همه هجمه ها به هر نحوی که میشد. اصلا در رابطه با دینداری و پایداری دین در جامعه چیزی که معنا نداره تسلیم، چیزی که معنا نداره تردید. فلذالک فتح واستقم کما امرت. اینکه مردم بیان پای کار دینشون استقامت کن، جواب میده. و پیامبر اکرم هم استقامت کرد، اون همه اذیت. من در مسیر پیامبر اکرم این سختی ها بود، بعضی سختی ها بود که نسبت به شخص پیامبر اکرم اتفاق می افتاد. اهانت می کردن و فلان عضو از قربانی رو بر سر مبارک پیامبر اکرم می ریختن، از شتران رو. گاهی از اوقات این خار و خاشاک رو در مسیر راه پیامبر اکرم قرار میدادن. گاهی خاکستر، گاهی چه، گاهی چه. تا تونستن پیامبر اکرم رو ما اوزی یا نبی مثل ما اوزی. هیچ پیامبری مانند پیامبر ماها، پیامبر مسلمانان، پیامبر جهانیان اذیت نشد. ولی خب پیامبر اکرم این دین رو حفظ کردن. عشاق دین زیاد شدن بسیار. یه مسلمانی فقط شهادتین گفته بود، عرض ادبی داشته باشیم. یکی از مظلومان جهان خود پیامبر اکرم. یک مسلمانی فقط شهادت این گفته بود، پیامبر رو ندیده بود، مدینه رو ندیده بود، به عشق پیامبر اکرم راهی مدینه شد. وقتی آمد مدینه دید تمام مدینه عزادار، هر که گوشه نشسته در هر خانه عزاداری بپاست. خیلی مردم مدینه عزاداری کردن در شهادت پیامبر اکرم. وقتی این مسلمان غریب وارد مدینه شد، گفت علت این عزاداری چیست؟ من به عشق پیامبر اکرم آمدم مدینه. بهش گفتن که بله، پیامبر اکرم جان به جان آفرین تسلیم کرد. به شدت این مسلمان گریه کرد، پیامبر رو ندیده بود، شدت گریه کرد، عشق دید. آمد جلو جلو تا رسید به منزل پیامبر اکرم. اونجا دید عده جمع، اینم شروع کرد به عزاداری و عشق ریختن. سوال کرد آخرین کلام پیامبر اکرم چه بود. هر کی به یه دیگری نگاه کرد، خب میدونستن سر پیامبر اکرم در لحظات آخر و نفسهای آخر از سینه امیرالمؤمنین بود، میدونستن. ولذا اشاره کردن به امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام. آخرین کلام پیامبر به این شخص امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام آمد جلو عرض کرد آقا جان آخرین کلام پیامبر چه بود؟ امیرالمؤمنین به شدت گریه کرد در فراق رسول خدا. امیرالمؤمنین پیامبر رو میشناسه، به شدت گریه کرد. عرض کرد آقا جان آخرین کلام پیامبر اکرم چه بود؟ امیرالمؤمنین باز به شدت گریه کرد. عرض کرد آقا جان آخرین کلام پیامبر خدا چه بود؟ رسول خدا چه گفتن؟ امیرالمؤمنین فرمودن که لحظات آخر و نفسهای آخر رسول خدا بود، سر مبارکشون روی سینه من، آهسته سر مبارکشون رو، دهان مبارکشون رو آوردن نزدیک گوش من شدن و با صدای نحیفی فرمودن علی جان السلام السلام السلام. به مردم بگید از نماز فاصله نگیره. السلام یعنی دین، عمود دین، حفظ دین، مواظب دین باشه. مردم عزاداری میکردن در مدینه در خانه رسول خدا. اما عرضم اینه یا رسول الله، یک زمانی رسید دختر جان شما خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها چقدر عشق میریخت در اون ساعات، در اون ایام بستری شما، و مردم جمع بودن و اجرافیان با گریه های او گریه میکردند. اما روزی هم رسید در خانه امیرالمؤمنین نزدیک قبر پیامبر اکرم یه صدایی بلند می شد یا فزت و خوزی، غربت و تنهایی علی و اولاد علی و دختر پیامبر اکرم. حسنین رو فهمودن روی سینه پیامبر اکرم امیرالمؤمنین آمدن بردارن. رسول خدا فرمودن علی جان این کار رو نکن، اینا نور عین من هستن، ثمره قلب من هستن، اینا رو برنم. ولی در همین مدینه کنار حرم پیامبر بدن بی جان سبط اکبر پیامبر اکرم رو آماج تیر قرار دادن جلوی چشم ابی عبدالله الحسین، جلوی چشم زینب کبرا. روزای آخر ما سفر همین اینها بود. اما لا یوم که یوم ابا عبدالله، لا یوم. زینب کبرا اینجا رو دید، اون ظهر عاشورا هم وقتی زینب کبرا آمد بالای قبردی قتلگاه، اون صحنه سخت، اون طرف روی سینه عزیز پیامبر، الا لعنت الله علی القوم الظالمین الکافرین. پروردگارا عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما. آنی لحظه طرفت عینی ما رو به خودمون وا مگذار. پروردگارا ظهور امام زمانمون رو نزدیک بفرما. ما را از پیروان واقعی و مسلمانان واقعی خدایا ما رو جز عشاق اسلام قرار بده. پروردگارا گذشتگان، اساتید، مراجع عظام تقلید، حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی، خدا یا همشون رو با رسول خدا آقای امام حسن مجتبی و ائمه معصومین محشور بگردان. تو را به حق رسول خدا مریضان، مخصوصا منظورین، گرفتاران رو شفای عاجل و گرفتاری ها رو برطرف بفرما. دشمنان مکتب و مملکت رو خار و زبون و رسوا بگردان. پروردگارا خدمتگزاران به مکتب، خدمتگزاران به مملکت، مراجع اعظام تقلید، رهبری معظم رو محفوظ و مؤید و منصور بفرما. به نبی و آله صلوات بلندی عنایت بفرما.